ما درباره این نکته بود که آیا علمی به نام علم تاریخ اولا یک رشته علمی به تعبیری دیسیپلین میتونه به حساب بیاد یا نه، و دومم این که آیا علم تجربی میتونه به حساب بیاد یا نه. بنابراین یک بار بحث در این باب هست که اصلا تاریخ علم است یا نه، یک رشته علمی هست یا نه، یک دیسیپلین هست یا نه. سلام علیکم احمد الله. یک بار فرض بر این است که بله دیسیپلین هست، رشته علمی هست، اما آیا رشته علمی تجربی است یا رشته علمی تجربی نیست؟ این تفکیک رو البته ما میکنیم، وگرنه در بسیاری از کتابهایی که در این باب نوشته شده واقعا تفکیک نکردن بین این دو معنا که فرق است بین دیسیپلین بودن علم تاریخ و علم تجربی بودن تاریخ. این دوتا با هم فرق داره. عرض میکردم که گاهی یه ویژگی رو برای دیسیپلین بودن تاریخ میگن که این برای دیسیپلین بودن تاریخ مدخلیت نداره، برای علم تجربی بودنش مدخلیت داره و علل عکس. حالا خدمت رو عرض کنم که ما گفتیم باید تفکیک کرد. حالا دوستان اگر یادشون مونده باشه تا اینجا رسیدیم که برای دیسیپلین بودن یک شرط آخری هم میخواستیم و اون این که در تاریخ هم تبیین صورت بگیره. اگه تاریخ صرف توصیف باشه و درش هیچ گونه تبیین، به تعبیر دیگری تعلیل یا توجیه درش وجود نداشته باشه، اون وقت این چگونه میشه علم تاریخ علم به حساب بیاد، یک رشته علمی به حساب بیاد؟ به تعبیر دیگری برای اینکه چیزی رشته علمی به حساب بیاد، دیسیپلین به حساب بیاد، باید فقط به توصیف ماوقع اکتفا نکنه، بلکه ماوقع رو تبیین هم بکنه، توجیه و تعلیل هم بکنه. اون وقت سوال در این بود که آیا تاریخ این کار رو میکنه یا نه، که اگر بخواد رشته علمی باشه باید این کار رو بکنه. و به این مناسبت بحث علیت تاریخی پیش کشیده شد که آیا اصلا در تاریخ می شود دم از علیت زد، علیت اموری برای یک امر واحدی، مثلا علیت اموری برای مثلا شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، یا علیت اموری برای فرض بفرمایید که فلان وقعه تاریخی مثلا در تاریخ اسلام، مثلا شکست ظاهری علی بن ابی طالب در مقابله با معاویه. اینجا بود که بحث علیت پیش می اومد. منتها بحث علیت چون دامنه خیلی فراخی داره، این رو در جای خودش بحث میکنیم و تو همون مقدار مقدماتی که در باب علیت گفتم همین مقدار رو فعلا نزش در میگذاریم، چون بحث علیت در تاریخ و نحوه علیت در تاریخ یکی از اهم مباحثه و باید مفصلا ازش گفتگو بشه. رشته اصلی کلاممونو بهش برمیگردیم و اون که خب حالا فرض میکنیم که تونستیم علیت رو هم برای تاریخ اثبات بکنیم، که در تاریخ هم یه نحوه علیتی در علم تاریخ وجود داره. مراد ما از تاریخ هم وقت علم تاریخ تو این بحث. اگر اینم وجود داشته باشه خب پس تاریخ رو دیگه میشه گفت یک رشته علمیه. اما آیا علم تجربی هم هست تاریخ یا نه؟ برای اینکه علم تجربی باشه اول نکته‌ای که وجود داره اینه که علم تجربی خاصیتش اینه که میتواند هر علم تجربی میتواند واقعیات مشهوده را تبیین بکنه و واقعیات غیر مشهود را پیش بینی بکنه. اون وقت علم تاریخ هم آقا همچی کاری میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ ببینید در هر کدام از علوم تجربی، اما از علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک، مکانیک، شیمی، زیستشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی و امثال ذلک، که اینا علوم تجربی طبیعی هند، و خواه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، مثل اقتصاد، که اینا هم علوم تجربی هستند ولی علوم تجربی انسانی هستند. در علوم تجربی بالمعنى العام که شامل علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی میشه، در این علوم یک ویژگی مشترک وجود داره و اون این که در هر علم تجربی واقعیت مشهود را ما میتونیم توجیه بکنیم و واقعیت غیر مشهود رو میتونیم پیش بینی بکنیم. حالا میخوایم ببینیم آیا این پیش بینی و این توجیه آیا در تاریخ هم وجود داره یا وجود نداره. پس سر و کار ما با اینه، با توجیه واقعیت مشهود و یکم پیشبینی واقعیت نامشهود. این دوتا در هر علم تجربی هست. اگه تاریخ بخواد علم تجربی باشه باید همچه کاری بتونه بکنه، و اگه نتونه بکنه ولو علم باشه ولی دیگه علم تجربی نیست. اولا ما در این دوتا عرض بکنه، ببینید یک مثال ساده خدمتتون اگه عرض بکنم، شما دارید که آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. این هم با دانستن این قانون هم شما میتونید واقعیت های مشهودی رو که میبینید توجیه بکنید. یعنی چه؟ یعنی اگر شما آبی در حال غلیان در حال جوش جلو به شما گذاشتند و گفتن به نظر تو چجوری میشه توجیه کرد غلیان و جوشش این آب رو، وقت شما خواهید گفت که جوشش و غلیان این آب معلول اینه که دماش به 100 درجه سانتیگراد رسیده است. شما توجیه کردید که چرا این آب در حال غلیانه، در حال جوششه. حالا خود این غلیان، خود این جوشش یه واقعیت مشهوده است، یعنی خودش دیگه محل شهود شماست، محل مشاهده و رؤیت شماست. منتها اون چیزی که از تو مطالبه می کردن توجیه این امر مشهود بود. توجیهشو از این راه کردید که دمای این آب به 100 درجه سانتیگراد رسیده، از این نظر در حال جوشیدنه. علاوه بر این با این قانون میتونید شما پیشبینی حوادث آینده را هم بکنید. میتونید بگید که هر آبی اگر به 100 درجه سانتیگراد دما برسد به جوش خواهد آمد. درسته. منتها یک نکته رو اولا باید فراموش نکنیم و اون اینه که فرق است بین پیشبینی و پیشگویی. علوم تجربی پیشبینی میکنند ولی پیشگویی نمیکنند. توجه میکنید؟ هیچ علم تجربی قدرت پیشگویی نداره اما قدرت پیشبینی داره. چه فرقی بین این دوتا هست که بگیم پیشگویی یا پیشبینی؟ ببینید صحبت پیشبینی که ما در اینجا به کار میبریم اینه در برابر لغت پردیکشن. کار میبریم و پیشگویی وقتی میگیم در برابر کلمه پروفسی، در برابر این به کار میبریم. فرق این دوتا چه هست؟ وقتی گفته میشه پیشگویی در برابر پروفسی، یعنی این که من درباره آینده به صورت یک قضیه حملیه سخن بگم. توجه میکنید؟ به صورت یک قضیه حملیه سخن بگم، اینو بهش میگیم پیشگویی. پیشگویی هم وقتی به قالب عرض میکنم که قضیه منطقی در میاد، قضیه حملیه ایست. توجه میکنید؟ قضیه حملیه. و این معناش چیه؟ معناش اینه که طرف میخواد بگه که هر طور میخواد بشه، هر حادثه ای میخواد رخ بده، هر فراز و فرودی میخواد پیش بیاد، هر فراز و نشیبی پیش بیاد، کسی خوشش بیاد، کسی خوشش نیاد، کسانی مزاحمت ایجاد کنند، کسانی ممد باشند، هر چه پیش بیاد این حادثه‌ای که من میگم حتما چه هست؟ رخ خواهد داد. توجه میکنی؟ یعنی این حادثه گویا نسبت به هر حادثه دیگری که در آینده ممکنه رخ بده، این حادثه از اون گویا استقلال داره. یعنی کسانی مقاومت ببرزن، مقاومت نبرزن، کمک بکنن، کمک نکنن، مزاحم بشن، مزاحم نشن، توجه میکنی؟ هر چه میخواد پیش بیاد، اینی که من میگم رو خواهد داد. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن پیش بینی.
این حمله
منطقی منظورتون نیست؟ حمله منطقی از بله، حمله منطقی. مثل چی؟ مثل اینکه ببینید، اگر مثلا گفته شد که لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. این ان الارض يرثها عبادي الصالحون که تو سیاق آیه به صورت ان الارض يرثها عبادي الصالحون گفته میشه، این یک پیشگویی. این معنیش چیه؟ این نگفته که اگر فلان بشود و اگر بهمان بشود و اگر، گفته هر کار میخوان بکنن موافقان، هر کار میخوان بکنن مخالفان، زمین بالاخره در اختیار چی قرار خواهد گرفت؟ در اختیار بندگان صالح خدا قرار خواهد گرفت، شایستگان از میان مردم قرار خواهد گرفت. این دیگه نمیگه اگه فلان طور بشه فلان، اگه بهمان طور بشه فلان. به ساده قضیه هم دیگه میگه، میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. به صورت قضیه حمله، و این معنیش اینه که میخواد بگه هر کار میخواد بکنه، به عرش برید، به فرش بیاید، موافق باشید، مخالف باشید، خوشتون بیاد، خوشتون نیاد، هر گونه فعالیتی در تاریخ انجام بدید، جلوی تحقق این حادثه رو نمیشه گرفت. توجه میکنید؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین به بندگان صالح من به ارث خواهد رسید. یه پیشگویی. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ یا اگر گفته شد که مثلا فرض کنید که مثلا ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، حالا این ازای شرطیش هم برداری، چون این ازای شرطیتش برای چیزای دیگه هست، وگرنه میخواد بگه زلزلت الارض زلزاله ها، درسته؟ این زلزلت الارض زلزاله ها یعنی هر طور میخواد بشه بالاخره روز این زمین دستخوش نوعی جنبش، نوعی زلزله، نوعی در واقع تزلزل خواهد شد. این یه چیزی که حتما رو خواهد داد. همه اشراط و صاعب تعبیره متکلمان ما و مفسران ما، همه اشراط و صاعقه که در قرآن اومده از مقوله چیه؟ همش از مقوله پیشگویی. معنیش اینه که هر طور بشه بالاخره این زمین جنبش رو یه وقتی خواهد داشت. این خدمت تو عرض کنم که از مقوله پیشگویی. حالا ببینید، این پیشگویی ها در واقع کار انبیاه، در واقع کار کسانی است که با عوالم غیبی در ارتباط باشند. کسی که با عوالم غیبی، با عوالم بالا، بالاخره با یه عالم غیر این عالم طبیعت و امثال ذلک سر و کار داشته باشه میتونه پیشگویی بکنه. توجه میکنی؟ و از قدیم الایام هم اصلا نبی دانسته شدنش و نبی تلقی شدنش از قبل قوم خودش به خاطر همین چی بوده؟ به خاطر همین پیشگویی ها بوده. بی سبب نیست مثلا در زبان انگلیسی پیامبر به زبان انگلیسی میشه چی؟ پروفت اسم فاعل همین پروفسی یعنی پیشگویی، و پروفت اسم فاعلش یعنی پیشگو. توجه میکنید؟ یعنی پیشگو در واقع. یا حتی مثلا شما در لسان قرآنی و عربی هم لغت نبیه که هم معنی نبیه، درسته؟ و نشان دهنده اینو نبعیست که در واقع طرف یه نبع میدهد، یه خبر میدهد. راجع کنید در این نیست، تو رسول البته این نیست، تو لغت رسول یه بحث دیگه، رسالت مهمه، اما در اینجا همون نبوت، همون نبوت به تعبیره بعدی، این خبردهندگی مهمه. توجه میکنید؟ حالا ببینید، بنابراین پیشگویی در واقع کار کسانی است که باید با عوالم غیبی سر و کار داشته باشن که بدونن که هر طور بشه بالاخره تاریخ یه روزی این حادثه درش رو خواهد داد، این وضع درش پیش خواهد آمد. توجه میکنید؟ حالا البته ممکنه این پیامبران راستین باشن، ممکنه یه پیامبری هم پیامبر چی باشه؟ پیامبر دروغی. و اینو من مخصوصا برای این میگم که اگر دوستان در بعضی از متون میبینن که گفته میشه مارکس پیامبر بود، فکر نکنن که منظور اینه که مارکس با عوالم غیبی در ارتباط بود. نه، میخوان بگن مارکس هم یه پیشبینی هایی درباره آینده میکرد که اینا علی قاعده باید از کی متمشی بشه، همچی پیشبینی باید از پیامبر متمشی بشه. مثلا ببینید شما چه فرق میبینید بین این که گفته بشه ان الارض یرثها عبادی الصالحون یا بگه پرولتاریا پیروز خواهد شد. اونم یه پیشگوییه دیگه، اونم دقیقاً پیشگویی، چون به صورت قضیه هم دیگه نگفته اگر چی بشه، گفته هر کار میخوان سرمایه‌داران بکنن، کارفرمایان بکنن، طبقه کارگر سستی بکنن، سستی نکنن، موانع، ممدات، هر چه میخواد پیش بشه، بالاخره در نهایت تاریخ پرولتاریا پیروز خواهد شد. حالا اون تعبیر قرآنی میگوید عباد صالح خدا پیروز خواهند شد و زمین رو به ارث خواهند برد، این میگه پرولتاریا. متفرقش اینه که او معتقد بود من با عوالم بالا در ارتباطم و همچی چیزی میگم، این بدون این که با عوالم بالا در ارتباط باشه همچی چیزی رو میگه. توجه میکنی؟ یا مثلا فروید، فروید در بعضی از کتاب‌های در این باب خودتون دیده اید و مطالعه احتمالا کرده اید که میگن فروید هم پیامبری میکرد. فروید پیامبری میکرد یعنی قضیه همدیگه میگفت در باب آینده تاریخ. مثلا یکی از پیشبینی های فروید این بود، میگفت دین ناپدید خواهد شد در تاریخ، یعنی روزی برای تاریخ خواهد گذشت که اثری از آثار دین نخواهد بود. ببینید این قضیه شرطیه نمیگفت، همدیگه میگفت، میگفت دین ناپدید خواهد شد. اینم از این نظر فروید هم باز یه پیامبر مثل مارکس یه پیامبر به حساب میاد، مثل یه پیامبر به تعبیر دروغی. توجه میکنید؟ از این نظر تو ادبیات غرب اگر لغت پیامبر درباره کسی به کار بردن، مرادش اینه که یه پیشگویی در قالب قضیه حملیه کرده است. توجه میکنید؟ و این هر کی هم چیکاری بکنه پرافته، پیامبر یعنی پیشگوه. منتخب پیامبران راستین به خاطر ارتباطشون با اون عوالم حق اینو دارن، پیامبران دروغی. حالا چه اشکالی داره مارکس و فروید، چه اشکالی داره که در باب آینده چرا حق نداشته باشن به صورت قضیه همدیگه سخن بگن؟ چرا حق نداشته باشن؟ اینم در اینجا عرض بکنم خدمتتون که چرا حق ندارن بگن. ببینید اگر فروید مدعیه که اون پیشگویی که میکنه بر اساس علم روانشناسی به دست آورده است، یا مارکس هم بگه من بر اساس علم اقتصاد که تخصص من مارکسه، یا علم جامعه شناسی که من درش کار میکنم بر اساس اینا میگیم، این پیشگویی رو میکنیم، اون وقت بهشون خواهند گفت که روانشناسی توی فروید به عنوان علم تجربی، یا جامعه شناسی یا اقتصاد توی مارکس باز به عنوان یک علم تجربی قدرت سخن گفتن درباره آینده رو داره، ولی به صورت چی؟ پیشبینی. و پیشبینی یعنی در قالب قضیه چی؟ شرطیه. چرا تو در قالب قضیه شرطیه سخن نگفته ای؟ چرا اومدی در قالب قضیه همدیگه گفته ای؟ قالب قضیه که همدیگه در باب آینده اخبار کردن، این اصلا در شأن هیچ علم تجربی نیست. هیچ علم تجربی به تعبیری که بعدا خواهم گفت نمیتونه به صورت قضیه همدیگه در باب آینده سخن بگه. در باب آینده البته علوم تجربی سخن میگن، ولی به صورت پردیکشن، به صورت پیشبینی، یعنی در قالب قضیه شرطیه. شما مجوزی ندارید از قبل علم تجربی که خودتون درش تخصص دارید، مثلا از قبل اقتصاد، مثلا از قبل ارزم جامعه شناسی، یا در مورد فروید از قبل عرض میکنم که روان شناسی، شما حق ندارید به صورت قضیه که همدیگه سخن بگی. و اما اگر میگید نه آقا ما کاری به این رشته های تخصصیمون نداریم، خب اگه کاری به این رشته های تخصصیتون ندارید دیگه، پس پیشگویی کردن تو فقط به اساس باید به یه عوالم دیگری مرتبط باشی، وگرنه کسی که بگه از این علوم متعارف بشری من پیشگویی بیرون نکشیدم، خب از کجا بیرون کشیده دیگه؟ پس باید با یه عوالم بالایی در ارتباط باشید، و اون عوالم بالا رو که خود شما مدعی نیستید که ما با اونا در ارتباطیمون داریم میگیم. یه پیامبر مشکل شما رو نداره. چرا؟ چون یه پیامبر راست مثل حضرت عیسی، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، این بزرگان که نمیگن ما این پیش گویی‌هایی که میکنیم حاصل علوم متعارف بشریمونه، یعنی حاصل این علوم تجربی است که در اختیار بشره. اونا میگن اصلا ما هر چی اخبار از مقیبات میکنیم، اخبار از آینده میکنیم، ما اینه که تحت تعلیم معلم الهیم، تحت الهام یک ملهم الهیم، تحت اون الهامیم. نمیگن که ما هم مثل مارکس و فروید اومده ایم از راه همین راه‌های عادی کسب معرفتی که برای بشر وجود داره، یعنی از راه علوم تجربی رسیدیم به همچین اخبارات از آینده. توجه می‌کنید اینه که امثال مارکس و فروید و هر عالم علم تجربی دیگری اگر بخواد به صورت پروفسی، یعنی به صورت فضیه حملی یه سخنی در باره آینده بگه، حق نداره. چون اگر این سخن رو از علم عرض میکنم که حوزه معرفتی خودش گرفته است، باید قالب قضیه شرطیه داشته باشه، به تعبیری که من خواهم گفت. و اگرم نه، داره میگه فارغ از اینا، میگه خب فارغ از اینا که دیگه نمیشه حرف بزنیم، مگر اینکه بگه با یه عوالم دیگه در ارتباطم که او به من اعلام کرده و تعلیم کرده که همچین حادثه‌ای پیش خواهد آمد. اما پیشبینی نه، پیشبینی در قضیه شرطی این در همه علوم تجربی وجود داره، این کار علوم تجربیه. علوم تجربی کارشون همیشه اینه که قضیه شرطیه دارن، یعنی پیشبینی میکنن واقعیتهای نامشهود رو، و از نظر ما اینجا دقیق پیشبینی به کار بردیم برای این کاری که علوم تجربی میکنن. خب علوم تجربی پیشبینی میکنن یعنی چی؟ علوم تجربی اینجور پیش بینی میکنن، میگن اگر آب به 100 درجه سانتیگراد دما برسد و آنگاه چه؟ به جوش خواهد آمد. یعنی درباره به جوش آمدن سخن میگن، ولی مشروط به تحقق یه مقدمی، یه مقدم میارن، یه تالی میارن، اگر مقدم تحقق پیدا میکنه اون وقت مدعی میشه من که دیگه الا و لا و تالی هم تحقق پیدا خواهد کرد، ولی دیگه ضامن این نیستن که حتما این مقدمه هم چی پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه. میگن ما میگیم اگر آبی به 100 درجه سانتیگراد دما برسد، ما پیش بینی میکنیم که حتما به جوش خواهد آمد. اما آیا این آب به 100 درجه سانتیگراد دما میرسد یا نمیرسد؟ اینو ما دیگه نگفتیم. ما میگیم با فرض تحقق مقدم تالی رو خواهد داد، اما نسبت به تحقق و عدم تحقق مقدم ما در واقع بلا شرطی. توجه میکنید ما بی شرط سخن میگیم. خب این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که من عالم علوم تجربی وقتی پیش بینی میکنم، نمیگم هر اوضاع و احوالی بیاد در عالمی آب به جوش خواهد آمد، میگم تحت یک اوضاع و احوالی که این به جوش خواهد آمد، و اگر اوضاع و احوالهای دیگری پدید بیاد اونا دیگه نمیدونن این آب به جوش بیاد.
این طرفش رو که نمیفرمایید، شما میفرمایید که با این اوضاع و شرایط پیش بیاد آب به جوش میاد، پس اون برش هم باید ملتزم بشید که اگر این اوضاع و شرایط وجود نیاد آب به جوش نمیاد. یعنی خب آب به جوش نیمدنش
خب نه باشد. اون دیگه اون اگه بسته به اینه که نوع شرطیه،
چه بدون شرطه نمیشه که بدون شرط باشه، زلا پس اون مقدم شما مقدم برای این تالی نخواهد بود. یعنی مقدم موقعی مقدم برای تالیه که با بودنش اون تالی هم بشه، با نبودش هم تالی نباشه.
نه ظاهرا شما اون چیز که تو منطق خونده اید مقدم و تالی رو من عرض میکنم. ببینید ما از مقدم و تالی طبق فرض 4 وضع میتونیم، توجه میکنید 4 وضع میتونیم، اما دوتاش درسته دوتا دیگهش غلطه. ببینید آقا من به این صورت این 4 فرض نشون میدم. اگر کسی بگوید از وضع مقدم مثبت علامت وضعه، بگه از وضع مقدم میخوام نتیجه بگیرم وضع تالی را، این یکی. یکی بگه من میخوام از رفع مقدم نتیجه بگیرم رفع تالی را، این دو شق. یکی بگه از وضع تالی میخوام نتیجه بگیرم وضع مقدم را، این 3. یکی هم از رفع تالی میخوام نتیجه بگیرم رفع مقدم. جهتای فلش دقت بکنید، در اولی میخواستیم از وضع مقدم وضع تالی را نتیجه بگیریم، در دومی میخواییم از رفع مقدم رفع تالی را نتیجه بگیریم، در سومی میخواییم از وضع تالی وضع مقدم را نتیجه بگیریم، و در چهارم میخواییم از رفع تالی رفع مقدم را نتیجه بگیریم. این 4 فرض عقلی مستدلیم، اما منطق میگه این 4 چندتاش ثوابه؟ دوتاش فقط ثوابه. میگه شما از رفع از وضع مقدم میخواید نتیجه بگیرید وضع تالی را، این صحیحه. اگر هم میخواید از رفع تالی نتیجه بگیرید رفع مقدم را، اینم چیه؟ اینم صحیحه. اما آیا میشود از رفع مقدم نتیجه گرفت رفع تالی را؟ این غلطه دیگه. و باز آیا میشود از وضع تالی نتیجه گرفت وضع مقدم را؟ این را هم منطق اونو میگه چی آقا؟ میگه غلطه. بنابراین از این 4 حالت متصوری که طبق فرض عقلی قابل تصویره، حالت 1 صحه، حالت 4 هم صحه، اما حالت دو و سه اینا دیگه غلطه، اینا درست نیست، توجه میکنی نادرسته، این دو تا نادرسته. حالا اگر من گفتم که اگر آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش بیاید آنگاه میجوشد، از این دو تا نتیجه فقط میشه گرفت. یکیش اینه که اگر به 100 درجه دما رسیدن تحقق پیدا کرد، حتما جوشیدن چیه؟ تحقق پیدا خواهد کرد. یکی اینم که اگر عدم جوشش تحقق پیدا کرد، اون وقت میفهمم عدم چی؟ عدم رسیدن به 100 درجه سانتیگراد. پس فقط این دو تا نتیجه رو من میخوام بگیرم در هر پیش بینی، ما فقط این دو تا رو ملتزمیم. یکی این که اگر دمای 100 درجه پدید آمد، لزوماً جوشش پدید خواهد آمد. یکی این که اگر جوشش پدید نیامد، لزوماً چی هم پدید نیامده؟ رسیدن به 100 درجه سانتیگراد هم پدید نیامده. اما این دوتا که اگر نجوشید، بخوام نتیجه بگیرم که چی؟ عذر میخوام، اگه به 100 درجه دما نرسید، بخوام نتیجه بگیرم حتما نمیجوشه. نه، ممکنه به یه علت دیگری بجوشه. و یکی مطلب دیگه هم این که اگر فهمیدم جوشیده است، حتما نتیجه بگیرم به 100 درجه سانتیگراد دما هم رسیده است. این دیگه نیست. این دوتا میدونه که میاد وقتی که علیت چی باشه؟ انحصاری. اگر علیت مقدم نسبت به تالی انحصاری هم باشه، اون وقت حتی شرط دوم و سوم چه هست؟ محققه. اما چون در جمیع موارد این شرط حاصل نیست، اینه که اونی که ما منطقا میتونیم نتیجه بگیریم از هر قضیه شرطیه متصله لزومیه ای، اینه فقط که از وضع مقدمش میتونیم نتیجه بگیریم وضع تالی را، و از رفع مقدم هم میتونیم رفع تالی را نتیجه بگیریم. اما از رفع مقدم رفع تالی و از وضع تالی وضع مقدم، یعنی حالت دو و سه، قابل نتیجه گیری نیست. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه واقعا مقدم محقق نشده ولی تالی محقق بشود، به دلیل اینکه تالی از یه معلول دیگری هم چیه؟ محقق میشه.
من اینجا فرق بین پیش بینی و با پیشگوه، یعنی اگر شما اینو ملتزم بشید که اون که مال پیش بینی کننده است، یعنی با علوم تجربی سرکار داره، اون میگه علت منحصره همینه و جز این
نیست. نمیگه که هیچ فرق،
نه ببینید همین تو همین قضیه که شما فرمودید علت دیگه برای جوشیدن آب به جز اینکه به
خب نه
نداره.
خب درسته، ولی این معنیش نیست که تو همه قوانین علوم تجربی همینجوره.
نه تو تجربی بلا به عنوان قانون،
تو همه قوانین شما یک قانون تجربی رو میخواهید نمونه قرار بدید به همه قوانین تجربه. اتفاقا تو این قانون تجربه که شما میگید حق با شماست، ولی از کجا میگید همه قوانین تجربه همینجوره؟ اگر من اینجور بگم اینجور من بگم اگر باران ببارد همه زمین خیس میشود، این صادقه؟ صادق نیست، صادقه. ولی آیا میشود گفت اگر دیدیم زمین خیس شده حتما بارون باریده؟ نمیشه گفت که بله صادق است که بگیم اگر باران ببارد زمین خیس میشود. اما نمیشه گفت پس اگر باران نبارید حتما زمین خیس نمیشود. نه خیلی ممکنه خیس شدن زمین معلول یه علت دیگری غیر از باریدن باران باشه. از اون منشن نمیشه گفت اگر زمین خیس شده حتما باران باریده، اونم نمیشه گفت. این دو و سه رو کی فقط میشه گفت؟ وقتی ما سر و کار با علیت چی داشته باشیم؟ علیت جانشین ناپذیر، علیت منحصره. توجه میکنیم؟ حالا عرض میکنم که خب این در واقع پیشگویی، اما ما کاری با پیشگویی نداریم. ما تو علوم تجربه با پیشبینی سر و کار داریم. بعدا میخوام ببینیم تو علم تاریخ پیشبینی وجود داره یا نه، که میگی واقعیت‌های نامشهود رو علوم تجربه میتونن چه بکنن؟ میتونن پیشبینی بکنن، یعنی در قالب قضیه شرطیه، نه در قالب قضیه همدیگه، که قضیه که پیشگویی است و نه پیشبینی. توجه میکنید؟ خب حالا خدمت رو از خودم که باید ببینیم رمز این که علوم تجربه میتونن پیش بینی بکنن چیه، که اگر اون رمز تو تاریخ هم پیدا شد پس ببینیم بگیم تاریخ هم میتونه پیش بینی بکنه، و اگر پیدا نشد نه. رمز پیش بینی چه هست؟ رمز پیش بینی واقعیت های نامشهود و توجیه واقعیت مشهود وجود گزاره کلی. اگر گزاره کلی وجود نداشته باشه، هیچ واقعیت مشهودی قابل توجیه نیست و هیچ واقعیت نامشهودی هم قابل پیشبینی نیست. یعنی به صورت بلا استثناء باید مدعی شد که هر جا کسی یه واقعیت مشهودی را میتونه توجیه بکنه یا یه واقعیت نامشهودی را میتونه پیش بینی بکنه، یقین بدانید که لااقل یک گزاره کلی در اختیار داره. لااقل باید یک گزاره کلی در اختیار هر کسی باشه که میخواد یک واقعیت مشهودی رو توجیه بکنه یا یک واقعیت نامشهودی رو پیش بینی بکنه. مثال بزنم. مثالی که میزنم از یکی از فلاسفه علم غربیه، آقای کارنت. ایشون در کتاب مقدمه ای بر فلسفه علم خودش این مثال رو زده، مثال خیلی گویاییه. ببینید، ایشون میگه که فرض کنید شما در کوچه تو در حال رفتنی قدم میزنید، برمیخورید یه پسر بچه ای ببینید که داره گریه میکنه. وقت میگید که پسر جون چرا داری گریه میکنی؟ میگه هیچی، پسر همسایه با مشت کوبیده تو بینیم. درسته؟ ایشون میگه که خب شما پیش خودتون کاملا متقاعد میشین، میگید خب بله، پس معلومه چرا گریه میکرد. این که معلومه چرا گریه میکرد معناش اینه که پس تونستم برای گریه کردن این بچه چی پیدا کنم؟ یه توجیهی پیدا کنم. درسته؟ شما تونستید برای گریه یه بچه که واقعیت مشهودتون بود، واقعیت مشهودتون گریه کردن این بچه بود، تونستید توجیه پیدا بکنید. درسته؟ این آها، خب همینه که داره گریه میکنه بیچاره. درسته؟ حالا ایشون میگه ممکنه شما گمان بکنید که واقعیت مشهودی را که اسمشو میذاریم گریه کردن آ، اسم اون بچه رو میذاریم آ، به نظرتون میاد علاز ظاهر این گریه کردن آ توجیه شد از قبل یک واقعیه جزئی دیگری، و اون چیه؟ مشت زدن بی به بینی آ. به نظرتون میاد یک گزاره جزئی که گریه کردن آ، چون وقتی من بگم آ گریه میکند این گزاره کلیه جزئیه؟
جزئیه
دیگه. چرا؟ چون هر قضیه‌ای که موضوعش یک مفهوم جزئی باشه قضیه میشه قضیه شخصیه. درسته؟ الان موضوع قضیه آگریه میکند، آگریه میکند، موضوع قضیه چیه؟ آ یک قضیه جزئیه به لحاظ منطقیونه، و اگر موضوع یک قضیه این مفهومی جزئی باشه اون وقت کل قضیه رو میگن قضیه چی؟ قضیه شخصیه. پس این آگریه میکنه قضیه شخصیه. از این طرف هم بی به بینی آ مشت کوبیده است، اینم یه قضیه چیه؟ اینم چون موضوعش بیه و یک مفهوم جزئیه بی، و موضوع قضیه که مفهوم جزئی باشه قضیه میشه قضیه چی؟ قضیه شخصی. خب حالا کارنت میگه شما به نظر تو میاد که یک قضیه شخصیه آگریه میکند، این چی شد؟ این با یک قضیه شخصیه دیگری توجیه شد. با کدوم قضیه شخصیه دیگه؟ با اینکه بی به بینی آموش کوبیده است. و بعد میگید که خب پس اصلا قضایای شخصی هم میتونن قضایای شخصی رو چی بکنن؟ توجیه بکنن. اما میگه اصلا هم چیزی نیست. میگه میدونید چرا تا شما میشنوید بچه بهتون میگه که پسر همسایه ببینی مشت کوبید به نظر تو میاد آگریه میکند توجیه شد؟ بخواد اینکه دو تا قانون کلی لااقل داریم. اون دو قانون کلی چی هست؟ یکی اینکه یک قانون کلیتون اینه که اگر کسی با مشت ببینی کس دیگر بکوبد، اون کس دیگر احساس درد میکند. این قانون جزئی کلیه، این کلیه که اگر کسی با مشت ببینی کس دیگر بکوبد، اون کس دیگر احساس درد میکند. توجه میکنی؟ این یک قضیه کلیه. یه قضیه کلیه دیگه هم دارید، اونم اگه فقط همین قضیه کلی هم داشتید بازم توجیه نمیشدید. چرا؟ چون بچه به شما میگفت چی؟ میگفت که بچه همسایه تو بینیم کوبیده. خب اگه همین قضیه کلی که الانم گفتم فقط می‌داشتید بازم نمی‌تونستی توجیه بکنی. چرا؟ چون پیش خودتون گفتید که خب این میگه که بچه همسایه تو بینیم کوبیده، بعدم گفتید خب هر کسی که کسی به بینیش به کوبه احساس درد میکنه، وقت نتیجه می‌گرفتید خب پس این احساس چی میکنه؟ درد میکنه. و اما خب بعد می‌تونستی بگید که خب احساس درد میکنه که بکنه، چرا گریه میکنه؟ مگر اینکه یه قانون کلی دیگه هم داشته باشید و اون اینکه کودکان اگر احساس درد کنند میگریند. توجه میکنید؟ این هم خودش قانون کلیه که هر کودکی که احساس درد کند میگرید. توجه میکنید؟ حالا دو تا قانون به تعبیری روانشناختی اومدن اینجا به کمک شما، دو تا گزاره کلی. گزاره کلی اول این که کسی که با مشت به بینیش کوفته باشند احساس درد میکند، این یک. دوم هم این که کودک اگر احساس درد کند میگرید. هر کودکی که احساس درد کند میگرید و هر کسی که با مشت به بینیش کوفته باشند احساس درد می کند. این دوتا قانون کلی بود. اگر حتی یکی از این دوتا قانون کلی هم شما نمی داشتید، هیچ وقتی نمی تونستید توجیه بر تو خودتون بکنید گریه کردن این بچه رو. پس نباید گمان کرد که گریه می کند که یک گزاره شخصی به توسط یک گزاره شخصی دیگه توجیه شد. نه خیر، یک گزاره شخصی آگریه می کند به توسط یک گزاره شخصی دیگه و به انضمام دو گزاره کلی توجیه شد. اگر یکی از اون دو گزاره کلی هم نبود، بازم به بچه می گفتید خب چرا گریه می کنی؟ چرا؟ اگر اون گزاره کلی رو نداشتید که هر کسی با مش به بینیش به کوبن احساس درد میکنه، اون وقت ولی اون بچه هم بهتون میگفت که بچه همسایه به مش به بینیم کوبید، میگفتید خب کوبید که کوبید، چرا گریه میکنی؟ و باز اگه داشتید که هر که با مش به بینیش به کوبن احساس درد میکنن، ولی دومین رو نداشتید که هر کودکی که احساس درد بکنه میگرید، بازم بهش میگفتید خب احساس درد میکنی که میکنی، چرا گریه میکنی؟ این که دیگه بهش این حرفا رو نمیزنید، چون بلا فاصله ارتکازی ذهنتون این دوتا قضیه کلی، این دوتا گزاره کلیه که اینا به کمک شما اومده. توجه میکنید؟ این در ساده ترین امور زندگی هم صادقه که ما تا یک گزاره کلی نداشته باشیم هیچ واقعیتی توجیه نمیشه کرد. مثال بزنم، فرض کنید که من این قلمم رو گذاشتم اینجا، توجه میکنید، و یه لحظه از اتاق رفتن بیرون اومدم، حالا که اومدم میبینم قلمم نیست، به شما میگم که قلم من اینجا بود نیست، یعنی این واقعیت مشهود من الان برام قابل توجیه نیست که چرا قلمم نیست در اینجا، وقت میگید حسن برداشت، وقت میگم آها خب پس معلومه چرا نیست. خب اینجا شما باز نظرتون میاد که اینجوریه که بگیم قلم فلانی روی میز نیست، این یه گزاره شخصیه، میگید این توجیه شد با یه گزاره شخصی دیگری، و اون کدوم گزاره شخصیه؟ این که حسن قلم فلانی رو برداشت. اما اینم نمیتونه توجیه بکنه مگر اینکه یه قاعده کلی داشته باشیم، و اون چیه؟ اون اینه که اگر چیزی را از روی میز بردارن دیگر روی میز نخواهد بود. یه گزاره کلیه. اگه این گزاره کلی نبود، شما وقتی من میگفتید حسن برداشت، میگفتم خب حسن برداشت که برداشت، ولی باید باشه رو میز، مگر اینکه اون بیاد به کار. و اون اینکه اگر چیزی رو از روی میز بردارن دیگه آن چیز روی میز نخواهد بود، اینم یه گزاره کلیه. ما میبینید حتی در ساده ترین امور تا ما لااقل یک گزاره کلی نداشته باشیم، و در مواردی برای توجیه چیزی صد گزاره کلی میخواییم، اما لااقل لست از یک گزاره کلی. لااقل ما یک گزاره کلی میخواییم تا بتونیم یه واقعیت مشهود خودمون رو اینو توجیه بکنیم. توجه میکنیم؟
به عنوان یک قانون کلی شما میفرمایید که هیچ وقت قضیه جزئی یا همین شخصیه نمیتونه
موجه قضیه شخصیه دیگری باشه. بله بله، طور کلی. هر وقت یه قضیه شخصیه ای علاز ظاهر به نظرتون اومد که یه قضیه شخصیه ای دیگری رو موجهش هست، بدونید که حتما این قضیه شخصیه منظم شده به چی؟ ولو آدم تو ذهنش هم مرتکزش هم نباشه، ولی منظم شده به این. محال است کسی بتونه یه قضیه شخصیه عرضه بکنه که بگه آقا این قضیه شخصیه این قضیه شخصیه رو توجیهش کرد. برای توجیه یک قضیه شخصیه، یعنی یک واقعیت مشهود، باید حتما ما چی داشته باشیم؟ ما خدمت رو عرض کنم که یک گزاره کلی داشته باشیم. در همین جا یه چیزی که من باید قبلش میگفتم و قبلت کنم از اینکه بگم اینه که چرا من گفتم قضیه شخصیه با اینکه صحبت از واقعیت مشهود بود. اینم به خاطر اینه دوستان که هر واقعیت مشهودی وقتی به قالب قضیه در بیاد، حتما به قالب قضیه چی در میاد؟ شخصیه در میاد. یعنی هر مواجهه مستقیمی با عالم خارج، چه از طریق حواس ظاهر صورت بگیره چه از طریق حس باطن، هر مواجهه مستقیم و بی‌واسطه‌ای با عالم خارج چه از طریق حواس ظاهر چه از طریق حس باطن، این وقتی به قالب قضیه در بیاد فقط به قالب قضیه شخصیه در میاد. حالا توجیه این واقعیت مشهود، یعنی توجیه این قضیه شخصیه، نیاز به یک گزاره کلی داره. یک گزاره کلی لااقل نیاز هست تا بتونیم توجیه بکنیم. در باب پیشبینی واقعیت نامشهود هم همین هم صادقه. اگر بخوایم واقعیت نامشهودی را پیش بینی بکنیم، بگیم فردا یا پس فردا یا یک سال دیگه 10 سال دیگه، اونجا هم باید لااقل یک گزاره کلی چیه؟ یک گزاره کلی داشته باشیم. توجه میکنیم؟ مثلا این که من میتونم پیش بینی بکنم که فردا این آب مثلا به جوش خواهد آمد، مال این یک گزاره کلی باید داشته باشه و اون گزاره کلی این گزاره کلی است که هر آبی به 100 درجه سانتیگراد دما برسد به جوش خواهد آمد. اگه این قانون نداشته باشم، اصلا در باب هیچ آبی هیچ سخنی نمیتونم بگم، در باب هیچ آتشی، هیچ بادی، هیچ پدیده طبیعی، هیچ چیزی نمیتونم بگم، مگر اینکه باید لااقل یک گزاره کلی داشته باشم که بر اساس اون گزاره کلی بتونم اون پیش بینی واقعیت‌های نامشهود رو هم بکنم. این در واقع ساده. از این نظرم هست که قضایای خارجی یه قدرت پیشبینی به آدم نمیدن. قضایای حقیقیه چرا، ولی قضایای خارجیه نه. توجه میکنید؟ و این خودش یه بحث خیلی عمیق و ارزشمند تو فلسفه علوم تجربی پیش میاری. حالا من فقط اشاره بهش میکنم. ببینید، اگر شما گفتید که قتل من فلعب کر، مثالی که خود قدمای ما در باب قضایای خارجی میزنن، که هر که تو پادگان بود کشته شد، هر که تو لشکر بود کشته شد. ببینید این با این چه فرق میکنه که قتل من، مثلا فرض کنید که کان رأسه منقطعا عن بدنه. این دوست خیلی با هم فرق. ببینید، اگه گفتید هر که سرش از بدنش جدا شود این کشته میشه، کشته شد، تا بگید هر که در لشکر بود کشته شد، این دو تا چه فرق با هم؟ فرقش اینه که فرض میکنیم حسن کسی باشه که نه جز به این گروه بوده نه جز به این گروه در گذشته. یه زیدی حسنی رو در نظر بگیرید که این حسن نه تو لشکر بوده و نه از اون کسانی بوده که سرش چی شده؟ قتل شده. اما ببینید، در باب حسن من یه جا میتونم پیش بینی بکنم، یه جا نمیتونم پیش بینی بکنم. و اون که آیا من میتونم بگم که اگر حسن در لشکر می بود کشته میشد؟ میتونم بگم چیزی؟ نمیتونم بگم. بله، اینایی که بالفعل تو لشکر بودن قبول دارم کشته شدن، اما هیچ محالم نبود که اگر حسن تو این زمره بود اتفاقا اون یکی تنها کسی بود که کشته نمیشد. درسته؟ پس نمیتونم پیش بینی بکنم که اگر حسن در لشکر می بود کشته میشد، چون قتل من فعل عسکر یه قضیه خارجی است. اما میتونم پیش بینی بکنم که اگر حسن سرش از بدنش جدا میشد چی دیگه؟ کشته میشد. اونو میتونم پیش بینی بکنم چون اون قضیه حقیقی است. توجه میکنید؟ قضایای خارجی یه قدرت پیشبینی نمیشه باشون داشت، اما قضایای حقیقیه رو میشه قدرت پیشبینی باشون داشت. این مال اینه که قضایای خارجیه فی الواقع کلی نیستند، قضایای حقیقیه فی الواقع کلی هستند. قضایای خارجی صورت ظاهرشون کلیه ها، چون میگه هر که در لشکر بود، هر که در پادگان بود کشته شد، اما فعل واقع کلی نیست. میدونی چرا کلی نیست؟ چون با اینکه ظاهرش میگه هر که در لشکر، اما در واقع فقط اونایی که محققاً در لشکر بودن شامل مقدرهای در لشکر چیه؟ نمیشود. توجه میکنید؟ و از این نظر هیچ وقتی نمیشه. از به تعبیر دیگری، اگر من بگم همه افراد این کلاس سالمند، اگه این قضیه خارجیه باشه، معنیش این نیست که زیدم اگر میومد تو این کلاس اونم چی بود؟
سالم بود، معنیش این نیست. فقط دارن در مورد افراد محقق سخن میگم، در باب افراد مقدر هیچ سخنی چیه نگفتم. و اگه یه فرد دیگری آمد و وارد این کلاس شد دیگه این نمیشه گفت پس حتما نم سالمه، نمیشه گفت. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ قضیه خارجی است. قضایای خارجی صورتاً کلی، صورتاً که میگم اینه علاز ظاهر، علاز ظاهر کلی هست، ولی اصلا غرض این که ازشون نمیشه پیشبینی کرد که باطنن کلی نیستن، در واقع کلی نیستن. به تعبیر دیگری قضایای خارجی ظاهرشون مدعی همه افراد موضوعه، ولی واقعا درباره افراد گذشته موضوع سخن میگن، گذشته موضوع. و بنابراین در باب آینده حرف میزنن بزنن یا نه؟ نه. اما قضایای خارجیه همینطور که ظاهر موضوعشون کلیه، باطنن هم کلیه، چون هم در باب افراد گذشته موضوع که افراد محقق موضوع ان سخن میگه، هم در باب افراد چی؟ آینده موضوع که افراد مقدر موضوع ان، نه محقق موضوع. این قدرت خب در علوم تجربی پس از اینجا وجود داره که علوم تجربی گزاره کلی دارن. خب حالا بحث میتونه بدن چی یواش یواش نزدیک بشه، و اون این که آیا تاریخ میتونه واقعیت مشهودی رو توجیه بکنه یا واقعیت نامشهودی رو؟ این پس بحثش دائر مدار این میشه که آیا در تاریخ هم گزاره کلی داریم یا گزاره کلی چه هست؟ نداریم. اگر در تاریخ، در علم تاریخ گزاره کلی وجود داشته باشیم، آنچنان که روانشناسان و فیزیکدانان و عرض میکنم مثلا شیمیدان ها گزاره کلی تو علمشون دارن، اون وقت در اون صورت باید نتیجه گرفت که بله در تاریخ هم ما میتونیم پیشبینی بکنیم و توجیه بکنیم. اما اگر نه، دیدید که همچه چیزی نیست، اون وقت گفته می شود نه دیگه این هیچ قدرت پیشبینی به ما نمیده، حتی قدرت توجیه واقعیت مشهود رو هم به ما نمیده. یعنی چه؟ یعنی اگر من اول خبره در تاریخم باشم، اول مورخم باشم، کثرت معلوماتم به اندازه کثرت معلومات مجموعه همه مورخانم باشه، بازم نمیتونم بگم چرا الان فلان کشور فلان وضع رو داره، یعنی این واقعیت مشهودش رو توجیه کنم، یا بگم چرا الان رئیس جمهور فلان مملکت فلان کار رو کرد، یا بگم چرا الان این کشور در مواجهه با این کشور شکست خورد، یا بگم چرا الان فلان جا انقلابی به پا شده است. نمیتونم این واقعیت های مشهود رو توجیه بکنم اگر گزاره کلی در تاریخ نباشه. پیش بینی واقعیت نامشهودم که دیگه به طریق اولا نمیتونم بکنم، توجه میکنید، چون باز گزاره کلی ندارم. این هم باز اینجا شاید اگر قبل گفته بودن بهتر بود. گاهی به جایی که گفته بشه واقعیت مشهود و واقعیت نامشهود، دو تا لفظ دیگه به کار می‌برن، خدا خوش بر بخورید بگن. گاهی به جایی که بگن واقعیت مشهود و واقعیت نامشهود، میگن واقعیت بالفعل مشهود و واقعیت بالقوه مشهود. اونم همینه، واقعیت بالفعل مشهود یعنی همین که ما میگیم واقعیت مشهود، واقعیت بالقوه مشهود یعنی اونی که هنوز مشهود نشده، نامشهود فعلا. خب حالا پس بحث به اینجا برمیگرده که آیا در تاریخ ما داریم قانون کلی یا قانون کلی نداریم. خب واقعیتش اینه که اگر ما از تاریخ مرادمون همین علمیست که گزارش میکند آنچه را که در قبل رخ داده، همه گزارهاش گزاره های چی هست؟ شخصی هست. همه گزارهاش گزاره شخصی، این که فلان کس فلان کار رو کرد، فلان کشور فلان طور شد، همه اینها گزارهای شخصی هست. تاریخ از این نظر مجموعه ایست از گزارهای شخصی، و چون مجموعه ایست از گزارهای شخصی، خب باید گفت البته قدرت توجیه واقعیت مشهود رو نداره، قدرت پیشبینی واقعیت های نامشهود رو هم نداره. خب پس تا الان دو تا نکته معلوم شده. یکی این که تاریخ برخلاف سایر علوم تجربی، برخلاف علوم تجربی، سایر نبود، برخلاف علوم تجربی، تاریخ مجموعه یک سلسله گزاره‌های کلی نیست، بلکه مجموعه یک سلسله گزاره‌های شخصی است، گزاره‌های شخصی جزئی.
یکی دوم هم این که به همین دلیل اول دلیل دوم هم پیش میاد و اون این که به همون دلیل که اون علوم گزاره های کلی داشتن قدرت توجیه و پیشبینی داشتن، تاریخ نه قدرت توجیه داره و نه قدرت چی؟ پیشبینی. حالا مثلا سوم پیش میاد و فرق سوم که تاریخ رو بازم از علوم تجربی جدا میکنه و اون اینه که علوم تجربی چون اینجوری هست فائده عملی دارن، علوم تجربی فائده عملی دارن، اما تاریخ تا اینجایی که الان داریم بحث میکنیم، حالا بعد به معنی ادب این چیز دیگه خواهم گفت، اما حالا فعلا تاریخ فائده عملی ندارن. چرا؟ برای اینکه فائده عملی رو چه علمی داره؟ وقتی یه علمی ما قدرت پیشبینی آینده بده تا بتونیم بر اساس پیشبینی آینده طراحی آینده کنیم. هر طراحی مبتنی بر پیشبینیه. اگر ما پیشبینی نظری نداشته باشیم طراحی عملی نمیتونیم داشته باشیم. اینه که به لحاظ عملی هر گونه طراحی مبتنی است بر یه پیشبینی نظری. تا پیشبینی نظری در کار نباشه طراحی عملی هم در کار نیست. حالا علوم تجربی که ما پیشبینی نظری آینده رو در اختیار ما میگذارند، به همین دلیل که پیشبینی نظری در اختیار ما میگذارند قدرت طراحی عملی هم به ما میدن، میتونیم بر اساسش طراحی بکنیم. مثال بزنم ببینید، یه مهندسی که الان یه پروژه مثلا ساختن یه پل رو به عهده میگیره، این همه طراحی که برای این پل میکنه که این پل باید چه آلیاژهایی درش به کار بره، عرضش چقدر باشه، ارتفاعش چقدر باشه، میزان خمیدگیش چقدر باشه، توجه میکنید، تمام اینایی که میکنه و بر اساسش یه پلی تحویل شما میده به خاطر اینکه گزاره کلی داره و گزاره های کلی بهش پیشبینی قدرت پیشبینی دادن میتونه طراحی بکنه. وگرنه اگه مثلا یه آلیاژ خاصی در تمام پل‌هایی که در گذشته به کار رفته فلان مقاومت از خودش نشون داده، ولی فردا بخواد تو این پلی که ما به کار می‌زنیم اون قدرت مقاومت رو نشون نده، خب ما نمی‌تونیم بر اساسش طراحی پل آینده‌مون هم بکنیم. این که می‌تونیم طراحی پل آینده رو بکنیم چون یه قانون کلی داریم و اون این که هر قطعه‌ای از این آلیاژ فلان مقاومت رو خواهد داشت، چون این گزاره کلی رو داریم اون وقت میتونیم بر اساسش طراحی بکنیم که خب یه پلی که ما میخوایم این میشه با این آلیاژ و با این مواد و مصالح ساخته بشه. حالا در علوم تجربی یه همچین وضعی وجود داره، فایده عملی دارن، اما تاریخ فایده عملی نداره. حالا ما تا اینجا البته داریم میگیم، حالا شما میگید خب پس عبرت اندوزی از تاریخ یعنی چی؟ اینی که میگفتم یه بحث ادقی وجود داره که باید وارد بحثش بشیم و اون که شما میگید خب اگر فایده عملی نداره پس این که اینقدر مثلا قرآن میفرماد چی؟ فعتب رویا اول الابصار سی رو فل ارض فنز رو کیفه کان عاقبت الذین اساءوا السوء مثلا فرض کنید، توجه میکنید؟ این که اینقدر ما رو تأمل میدهند و رجوعمون میدن، ارجاعمون میدن به تاریخ گذشتگان که تاریخ اقوام و ملل گذشته رو عرض میکنم که مطالعه بکنید و امثال و ذالک، خب این که معناش اینه که یعنی مثلا بیاموزید که فرض کنید که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، درسته؟ وقتی میگن به تاریخ رجوع کنید، برای اینکه با تأمل به تاریخ اینو یاد بگیریم که بفهمیم هر حکومتی اگرم کافر موند، کافر بود موند، اما اگه ظالم بود دیگه نموند. وقتی یه همچی چیزی به دست بیاریم این مایه عبرت میشه. خب پس به تعبیر دیگری عبرت اندوزی وقتی میگی پس چجور سازگاره با این که بگی تاریخ فایده عملی نداره؟ تاریخ فایده عملی نداره معناش اینه که هیچ درسی هم از مطالعه گذشته بشر نمیشه آموخت، با این که ما میبینیم خیلی ها قائلن از جمله بسیار از ادیان و مذاهب و اولیای اون ادیان و مذاهب اعتقادشون بر اینه که تاریخ فایده عملی هم داره. توجه میکنیم؟ خب عرض میکنم که جواب این سوال چیه؟ جواب این سوال اینه که ما اولا بحثمون الان تو خود علم تاریخه،
اونی که دارید میگید قانون کلی ازش به دست میاد، تاریخ به معنی چندمشه؟ به معنی دومشه. ما میگفتیم که یک بار به آن چه گذشت میگیم تاریخ،
البته با همون قیودی که اون وقت عرض کردم که دیگه وارد بحثش نمیخوایم بشیم،
به آن چه گذشت تحقق پیدا کرد میگیم تاریخ. یه بار به چی میگیم؟ به مطالعه آن چه گذشت میگیم چی؟ میگیم تاریخ. توجه میکنید؟ وقتی شما میگید که یکی از بزرگترین حوادث تاریخ، اینجا تاریخ به کدوم معناست؟ آن چه گذشت، یعنی کل ما وقع فی الماضی، کل ما جرا فی الماضی. یه وقت تاریخ به معنای آن چه گذشته، یعنی آن چه در گذشته رخ داد، اونو بهش میگن تاریخ. و به این معنا مثلا میگیم ظهور اسلام یکی از حوادث تاریخی است، یعنی در گذشته رخ داده. اما یه بار تاریخ به معنای مطالعه آن چه گذشته. توجه میکنی؟ مثلا چی؟ مثلا وقتی میگیم که فرض بفرمایید که تاریخ فلان نویسنده از تاریخ بهمن نویسنده قوی تره، اینجا مراد ما از تاریخ نه یعنی حوادث گذشته، یعنی چی؟ یعنی مطالعه ای که این در باب حوادث گذشته انجام داده است. خب حالا ما تو این با توجه به این تفکیک، حرفایی که ما الان داریم میزنیم مربوط به کدومه؟ مربوط به اینه. اونی که یه قانونهای کلی حوادث گذشته در اختیار مینهن، اون مربوط به کدوم معنای تاریخه؟ این معنای تاریخ به معنای اولشه، که این اتفاقا فلسفه ای که به این میپردازه بهش میگفتیم فلسفه
نظری
تاریخ. با اینکه ما بحث ما الان در باب فلسفه چیه؟ فلسفه علم تاریخ، که گاهی هم بهش تعبیر میکنیم فلسفه نقدی تاریخ. توجه میکنید؟ ما الان بحثمون در باب علم تاریخه. میگیم علم تاریخ هر گزاره ای میگه گزاره شخصی است، گزاره کلی درش چیه؟ نیست. بعد البته میپردازیم به این معنا که آیا حوادث گذشته خودشون از دلشون یه سلسله قوانین کلی قابل استخراج هست یا نه، که در اون صورت هر که به عبرت اندوزی از تاریخ قائل باشه، وقت طبعا قائل شده به این که حوادث گذشته ازشون قانون هم بیرون میاد. و ما در واقع به عبرت اندوزی تاریخ وقتی قائل میشیم که معتقد باشیم حوادث گذشته خداشون از دلشون یک سلسله قوانینی قابل استخراجه. یکی از اون قوانینه که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع ظلم. اما این غیر از علم تاریخه. و ما فعلا مباحث که تو این قسمت های چندین جلسه داریم فلسفه علم تاریخ رو داریم بررسی میکنیم، فلسفه نقدی تاریخ رو. ما کار به فلسفه نظری تاریخ عدد اجاره نداریم. پس دوستان توجه بکنن، تا الان اینا عرض کردیم خدمتتون که آنچه که تاریخ به عنوان یک علم در اختیار ما میذاره چیزی جز مجموعه گزاره‌های شخصی نیست. کی چه فلان کارو کرد، کی فلان کارو نکرد، کی با کی ازدواج کرد، کی با کی جنگ کرد، اما از الهازا همش هم گزاره‌های شخصی است. و اینا از این رو که شخصی‌اند البته قدرت پیش‌بینی ندارن، و چون قدرت پیش‌بینی ندارن فایده عملی هم ندارن، و چون فایده عملی ندارن پس تاریخ به این معنا علم تجربی هم به حساب نمیاد. تاریخ علم تجربی نیست. این چیزی که ما تا الان خدمت رو گفتیم، اون معنای عدقش رو البته خب در جای خودش بحث میکنه به چیان. خب پس ما حسن اون چیزی که ما تا الان خدمت دوستان عرض کردیم اینه که تاریخ علم است به معنای دیسیپلین، اما دیگه علم نیست به معنای ساینس. یعنی یک رشته علمی به حساب میاد، اما اون رشته علمی یک علم تجربی نیست. خب اگه رشته علمی هست ولی با این همه علم تجربی نیست، پس چه هست؟ حالا باید ببینیم تو علوم پس کجاش کجاست؟ علوم رو بفرمایید.
چون در واسه با خود علم تاریخ هم عملی هم مثل بانوان ترگاهی آینده نیست نداره، ولی بسا به تمره محتمل فعلی بدون نیاز به تر، که در واقع به تحبیل میشونم بگیم ما با تاریخ رو زندگی میکنیم. یعنی این که الان اینجور لباس میپوشیم، اینجور مشی میکنیم، اینجور عقیده داریم، اینجور رسومات داریم، اینجور آداب و معاشرت داریم، این همش برگرفته از تاریخ ماست و در واقع ما با تاریخ خودمون داریم زندگی میکنیم.
مطلبتون حقه، ولی بازم تاریخ رو به معنی علم تاریخ باز به کار نمیبرید که مراد ماست. نه، این که من دارم الان این لباس رو میپوشم، این که ما الان اینجوری با هم مواجهه میکنیم، حاصل کنش و واکنش هاییست که کی رخ داده؟ در گذشته، یعنی حاصل حوادث گذشته است. توجه میکنید؟
نقلی رو عرض نمیکنم ها، خود تاریخ، خود تاریخ این ثمراتو داره، نه فلسفه نقدی تاریخ و نه فلسفه نقدی
تاریخ. خود تاریخ منظورتون یعنی خوندن کتاب‌های تاریخی گذشتگان؟
ما اثبات می‌کنیم که فرض کنیم خلافت علی علیه السلام بر حق بوده است و در نتیجه اوست که باید به حساب حجت باشد کلامش و رفتارش و سنتش، این ثمره تاریخ و خود مزایای شخصی تاریخ نمایندگی.
خب من چیز دیگه اول فهمیدم، اما و از این نظر این مقدار موافقتی نشون دادم با شما به اون یک معنا، اما این که شما الان فرمودید این یه بحثی است که من اتفاقا واردش میشم و اون اینه که آیا اصلا در تاریخ ارزش وجود داره یا ارزش وجود نداره. ما در اونجا خواهیم گفت که در تاریخ، در علم تاریخ مراده اصلا ارزش وجود نداره. علم تاریخ حقانیت چیزی رو بر چیزی اثبات نمی‌کنه اصلا. تاریخ از آن رو که تاریخی که نمیتونه اثبات بکنه حقانیت ولایت علی ابن ابی طالب رو، خلافت علی ابن ابی طالب رو. حقانیت تو کلام هست البته، سوء تفاهم نشه، ما تو علم کلام شدیداً دفاع میکنیم از حقانیت خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و از در واقع عدم حقانیت خلافت اون سه خلیفه مقدمه بر ایشون. این درسته، ولی این کار مورخ نیست. اصلا در تاریخ نگاری ارزش داوری نباید بشه. تاریخ از آن رو که تاریخه فقط باید بگه چه شد، نباید بگه چه باید میشد و نشد و چه باید نمیشد و چی و شد. تاریخ علمی است که فقط میگوید در گذشته چه رخ داد، اما از دو داوری خالیه. یکی این که در میان رخدادهای گذشته کدام نمیبایست رخ بده ولی داد، اینو نمیگه. اینم نمیگه که در گذشته چه چیزهایی رخ نداد ولی میبایست رخ میداد. یعنی ارزش داور، ارزش داوری یعنی این دیگه. ارزش داوری یعنی این که بگم بعضی از چیزهایی که رخ داد نباید رخ میداد ولی خب حیف که رخ داد، یا بگم بعضی از چیزایی که رخ نداد باید رخ میداد ولی حیف که رخ نداد. این دو تا دو ارزش داوری، دو رکن ارزش داوری یعنی این. دو رکن ارزش داوری یعنی این که یکی بگوییم بعضی از اموری که وقع اینها ای کاش لم یقع، و بعدم بگیم و بعضی از اموری که لم یقع ای کاش چی؟ ای کاش وقع. این در واقع این درک ارزش داوریه. من بعدا تو بحث ارزش داوری در مقام تاریخ نویسی خواهم گفت که تاریخ نویس از آن رو که تاریخ نویسه، و باز از این نظر من خدمتتون میخوام این نکته رو عرض بکنم که اگر چه ممکنه به هاضمه شما کمی دشوار بیاد، ما نمیتونیم آقا تاریخ نویسی اسلامی داشته باشیم. فهمیدم می‌کنی؟ این معنا نداره. تاریخ نویسی اسلامی میدونی یعنی چی؟ یعنی من یک سلسله اموری رو به لحاظ معتقدات کلامی دینیم قبول کرده باشم، تاریخ رو بر اساس چی بنویسم؟ اونا بنویسم. تاریخ نویسی اسلامی به همون درجه نادرستی که تاریخ نویسی مارکسیستی. توجه میکنید؟ تاریخ نویسی اسلامی میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون وقت که مثلا جنگ صلیبی رو دارم گزارش میکنم بگم متاسفانه در این مرحله از جنگ صلیبی مسلمانان شکست خوردند، و بعد بگم خوشبختانه در مرحله بعدی اورشلیم رو باز پس گرفتند. متاسفانه و خوشبختانه این ارزش داوریه، و ارزش داوری اصلا در کارت مورخ نیست. مورخ باید بگه چی رخ داد. این که ای کاش رخ میداد، ای کاش رخ نمیداد، خوب شد که رخ داد، خوب شد که رخ نداد، خوشبختانه رخ داد، بدبختانه رخ داد. هر گونه ارزش داوری در کار مورخ ارزش علمی کار مورخ رو بیرون میبره. به تعبیر دیگری همینطور که شما ریاضیات اسلامی ندارید که بگید آقا من دیدگاه های اسلامی رو تو ریاضیات اعمال میکنم، تو تاریخ هم ما هیچ گونه دیدگاه اسلامی نباید اعمال بکنیم. دیدگاه اسلامی نه اینکه محرم است، محرمه برای مورخ، محرمه. شما از آن رو که مورخی نباید ارزش داوری بکنید. بله از آن رو که مسلمانید، البته از واقعه قدیر خم خوشحالید و از عدم توجه بعدی به واقعه قدیر خم چه هستید؟ ناراحتید، ولی اون دیدگاه کلامی شماست. اون کاری به مورخ نداره. شما به ما انکم مورخون باید اینجوری باشید که بگید آقا اینجور شد که واقعه قدیر با این توجه به این اسناد و مدارک تاریخی مثلا واقعه قدیر رخ داده است و بعد با توجه به همین اسناد و مدارک تاریخی بعدش کسی به واقعه قدیر توجه نکرده و کی اومده بعد از مثلا پیامبر ابوبکر اومده و بعد او عمر اومده و بعد عثمان اومده، اینا رو فقط باید بگید. اما این که بگید خوشبختانه واقعه قدیر رخ داد یا بدبختانه بعدها واقعه قدیر مورد بیمهری قرار گرفت و بهش التفات نشد، این واقعش خروج از طور تاریخ نویسیه. آدم دیگه از این طور و نشئه خارج شده. از این نظر من چیزی که گاهی جا هم گفتم و این مخالفت های برانگیخته رو باز اینجا تکرار میکنم، ما تاریخ نویسی اسلامی نداریم. توجه میکنم. بله یه مطلب وجود داره و اون که ما بیاییم و مثلا از زمان تولد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو تا مثلا آخر غیبت صغرا رو، این 200 و تقریبا 300 سال رو، این 300 سال رو بگیم، چون برای ما این 300 سال فقط تاریخ نیست بلکه چه است؟ بلکه سنت هم هست به عنوان یکی از منابع چهارگانه فقه ما، درسته؟ چون وقتی ما میگیم یکی از منابع چهارگانمون سنته، خب این از معناش اینه که از اون وقت تا اون وقت این فاصله یه مثلا 300 سال تقریبا، این فاصله فقط برای ما تاریخ نیست، یکی از ارکان چهارگانه فقهمون هم هست، سنت ما هم تو اینه دیگه. وقت بگیم خب به این معنا این مقدار از تاریخ رو بهش بگیم تاریخ اسلام، مثل اینکه بعدها دم از تاریخ مغول میزنیم، بعدها دم از تاریخ جنگ های صلیبی میزنیم، بعدها دم از تاریخ جنگ جهانی اول، تاریخ جنگ جهانی دوم و امثال ذلک، این مقدار هم بهش بگیم تاریخ اسلام. اما مورد از اسلام در اینجا میدونید چیه؟ یعنی تاریخی که برای مسلمین یا لااقل برای بخشی از مسلمین فقط استفاده تاریخی ازش نمیشود، بلکه استفاده سنتی ازش میشه به عنوان یکی از ارکان چهارگانه فقهشون. این مقدارش رو سنت، قول و فعل و تقریر امام رو سنت میدونیم دیگه. این به این معنا البته خب بگی تاریخ اسلام، اونم با این مسامحه‌ای که عرض کردم که معناش اینه که سنت هست این مقدار از وقایع گذشته و بنابراین بیشتر مورد التفات و دقت و ریزه‌کاریه. اما تاریخ اسلامی و از این نظر حالا دوستان با همین دید نگاه بکنن به بعض از کتاب‌های تاریخی که ما نوشته ایم، دائما توش خوشبختانه بدبختانه حق فلان کس رو خوردن، حق فلان کس رو قصد کردن، اینا مورخ نیست. مورخ حرف از قصد نمیزنه. قصد یعنی چی؟ توجه میکنید؟ متکلم، بله اینجوره، متکلم میگه آقا من به ما این که متکلمم معتقدم که فلان واقعه نباید رخ میداد، یا فلان کاری که کردن قصد بود، یا فدک رو که گرفتن ظالمانه و عدوانن گرفتن، اینا شأن شأن متکلمه. البته متکلم در جای خودش هم باید بکنه و باید هم بیسته رو موضع خودش. به تعبیر دیگری مثلا مرحوم شرف الدین رحمت الله علیه، ایشون در کتاب المراجعات خودشون اصلا مورخ نیستن، متکلمن، و البته نگفتن من مورخم، گفتن متکلمم، و از نظر بر مواضع خودشون هم پافشاری میکنن در مقابله با اون عالم معروف اهل تسنن، و این کار کاملا درسته به عنوان یک متکلم ایشون این کارو کردن. اما به عنوان یک مورخ ما باید بگیم فدک فرض کنید که در فلان تاریخ به حضرت زهرا سلام الله علیه منتقل شد، در فلان تاریخ هم از دست حضرت زهرا بیرون رفت، اما این که خوشبختانه چنین بود و بدبختانه چنان شد و امثال ذلک، اینا واقعش دیگه در شأن این مورخ نیست. این در همه جا هم صادقه، نه فقط در اسلامی، در غرب هم همینجوره. جنگ های صلیبی رو اگه یه مورخی مینویسه، چه مسیحی باشه چه مسلمان، از آن رو که مورخه فقط باید بگه اینجور شد بعدم اونجور شد. مثلا عرض میکنم ریچارد شیردل شکست خورد، صلاح الدین ایوبی پیروز شد، در حمله بعد ریچارد شیردل پیروز شد، صلاح الدین ایوبی شکست خورد، اینجا رو بگید مطلبی نیست. شارلمانی فلان کرد فلان. اما این گونه ارزش داوری ها اینه که اگر واقعا مراد از اون سرورمون از سخنشون این باشه که آقا ما با توجه به تاریخ اثبات حقانیتی میکنیم، نمیدونم ابطال یه بطلانی رو میکنیم، عرض میکنم اثبات میکنیم جایی قصدی صورت گرفته، ظلمی عدوانی فلان و بهمان، اینا واقعش از شرعی مورخ بیرونه. متکلم البته این کار رو میکنه، حقش هم هست که بکنه.
به هر حال حتی هست حالا ما فهمان عرضیم بکنیم ولی این ثمره رو داره یا نداره؟
این ثمره رو دیگه علم تاریخ نداره، حوادث گذشته داره. یعنی چه؟ یعنی مثلا این که شما الان اینجور لباس پوشیده اید، این ناشی از یک سلسله وقایعی است که در گذشته رخ داده.
این وقایع گذشته بودن رو تاریخ به ما میگه که وقایعی بوده است که گذشته است. به تاریخ نباشین وقایع کالعدم
هست. خب درسته، درسته، ولی این که تاریخ اخبار از گذشته میکنه و شما بعد از این که اخبار از گذشته پیدا کردید، ببینید من مثال به شما بزنم. فرض کنید که فرض بفرمایید یه کسی الان از در بیاد تو و به من خبر بده که مثلا بچه، مثلا فرض کنید که تو از پشت بام فرو افتاد. فرض کنید یه گزارش. من به شدت چه هست؟ من به شدت خدمت رو عرض کنم که قصه من میشم، مشبش میشم، مضطرب میشم، دلهوره پیدا میکنم. حالا به نظر شما کدوم از این دو مطلب حقه؟ آیا دلهوره من معلول وقوع واقعه نیست؟ ولو البته اون کسی که از در اومد در اخبار اون واقعه به من چه کرده؟ او کمک کرده، ولی بالاخره من باید بعد از این فحش این دلهوره ای رو که دارم به اون کسی که به من خبر داده بدم، یا باید اگر من میخوام چیزی بگم باید به اون واقعه نسبت بدم.
کار همه علوم همینه.
آها، همه علوم همینجورن. پس تاریخ هم البته شکی نیست که تاریخ هم به ما خبر میدهد که در گذشته روحانیون شیعه این لباس رو میپوشیدن و چون ما به توسط علم تاریخ از اون حادثه تاریخی مطلع میشیم، ما کدوم لباس رو میپوشیم؟ این لباس رو میپوشیم. اما باید به از نظر اول به شما گفت که این که ما این لباس رو میپوشیم مال اینه که گذشتگان این لباس رو میپوشیدن، یا میگید مال اینه که تاریخ به ما گفته است که گذشتگان لباس رو میپوشن؟ تاریخ فقط اینجا جنبه چی داره؟ جنبه این داره که یه طریقیت داره. علم تاریخ چیزی به شما نمیگه. بله، من وقتی اینجوری غذا میخورم با قاشق و چنگال، فرسون مثلا امروز من و شما غذا میخوریم، این اگه کسی من گفت آقا چرا به گذشت اینجور میخورید، مثلا ممکنه بگیم چون پدرانمون اینجوری میخوردن. حالا اگه گفت چی بهتون خبر داده که پدرانتون میخوردن، میگیم کی البته خبر داده؟ تاریخ خبر داده، علم تاریخ خبر داده. اما آیا باید این اینجوری غذا خوردن رو معلول علم تاریخ بدونیم یا معلول تاریخ به معنای حوادث گذشته باید بدونیم؟ کدومشه؟
حوادث
دیگه.
پس این تجربه غیر از این ثمره ای ندارن. علوم تجربه غیر از همین واسطه بودن و در واقع کاشف بودن، تجربه بفرمایید و تجربه بودن، چیزی غیر از این ندارن. چرا آبرو مثلا میذاره که به صورت رو حرارت مثلا یه چراغ حرارتی خاطر میگیم که فرسون فیزیک رو ما گفت هستی در حد در باید اون چراغ گذاشت تا به سر در جوش جوش بیاد.
خب درست،
مثلا فیزیک گفتن
درسته مثلا. اما نه، اما یه فرق تاریخ با علم فیزیک در این جهت میکنه که علم فیزیک اومده از میان حوادث جزئی بیرون گذشته یه قانون چی استخراج کرده؟
کلی.
اما تاریخ هم یه قانون کلی استخراج کرده؟ نه دیگه. پس فرضش در اینه که خود حوادث فیزیکی گذشته خودشون که گویای قانون هر آبی در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد نبودن، این کار علم فیزیکه که کشف کرد یه قانون کلی را. و بنابراین الان اگر کسی به شما گفت آقا چرا آب رو میذارید سر چراغ، نمیگید حوادث گذشته به من میگن آب رو سر چراغ اون ویژگی شما فهمیدید، میگید چی به من گفته اینو؟ علم تاریخ. اینجا علم تاریخ عذر میخوام علم فیزیک، اینجا علم فیزیک فقط تاریخیت نداره بلکه کاشفیت داره. کشف کرده است از مجموعه حوادث گذشته، کشف کرده است یه قانون کلی را. این قانون کلی که به تو امر میکنه که اگه چای میخوای اول آب رو باید تا 100 درجه نما چیکار بکنی؟ برسونی. اما تاریخ هم همین کارو میکنه یا تاریخ فقط ناقله؟ تاریخ هم وقتی به من میگه که آقا گذشتگان تو اینجوری لباس میپوشیدن، مثلا میگه از زمان صفویه به این طرف عالمان دینی اسلامی این گونه لباس میپوشیدن، حالا بعدم میگه که و هر عالم دینی دیگری هم باید همینجور لباس بپوشه، نه دیگه، این فقط به تو خبر میده. منتها چون تو خودت یه میلی به تبعیت از گذشتگان، به هر دلیل یه میلی به تقلید از گذشتگان در من و تو هست، ما میام چیکار میکنیم؟
این لباس رو میپوشیم. بنابراین فرق علم تاریخ با علوم تجربی دیگه اینه که هم علم تاریخ، دوستان توجه بکنن، هم علم تاریخ و هم علوم تجربی هر دو سر و کار دارن با واقعیت‌های ساکت که خود واقعیت‌ها چی هم؟ ساکتن. اما علوم تجربی از دل این واقعیت‌هایی که خودشون فی حد نفس ساکتن قانون چی بیرون میکشن؟ گزاره‌های کلی. اما علم تاریخ از دل واقعیت‌های ساکت گزاره‌های کلی بیرون نمیکشه، فقط به شما این واقعیت‌های ساکت رو چیکار میکنه؟ گزارش میکنه. بعد البته اگه در شما میلی به تبعیت از اون واقعیت‌های ساکت بود، از اون واقعیت‌های ساکت گذشته تبعیت میکنی، و اگر هم اتفاقا میلی نبود تبعیت هم چه هست؟ نمیکنید. مثالش الان در شما میلی هست که در از لباس‌هایی که گذشتگان شما از زمان صفوی به این طرف میپوشیدن، در من شما میلی هست که تبعیت کنیم از این به عنوانی که طلبه ایم، درسته؟ اما در عین حال در شما این میل نیست که خونه هاتون رو هم مثل خونه هایی که بسازید صفویه بسازید. دو تا واقعیت ساکت و تاریخ به گوش شما رسون، یکی این که گذشتگان شما اینجوری لباس می پوشیدن، یکی این که گذشتگان شما اینجوری خونه می ساختن. در یکی میلی در شما هست که تبعیت بکنید در لباس پوشیدن گذشتگان، در یکی میلی در شما نیست، اونم خونه سازی گذشتگانه. هیچ کدامش قانون کلی نبود، فقط دو تا ساکت مثل آینه که هر چه روبروش هست گزارش میکنه. تاریخ هم همه واقعیت های ساکت گذشته رو گزارش کرد. حالا شما در این آینه بعضی چیزا که میبینید خوشتون میاد ازش تبعیت میکنید، بعضی چیزا که در آینه تاریخ میبینید خوشتون نمیاد ازش تبعیت نمیکنید. اما تبعیت کردن و تبعیت نکردن شما این کاری به قانون تاریخی نداره، چون قانون وجود نداره. اما علم تجربی اینجوری نیست. علوم تجربی نمیگن که دلتون میخواد تبعیت بکنید دلتون نمیخواد، میگن اگه چای میخوای باید چیکار کنی؟ راهی جز این نداره، چون من از دل این واقعیت های ساکت من استنتاج کردم، این واقع من علم تجربی واقعیت های ساکت رو استنتاج کردم، از دلشون یک سلسله گزاره های کلی بیرون کشیدم و گفتم این گزاره های کلی رو بخواید یا نخواید باید تبعیت ازش بکنید. اگه بخوای آب به صد دلستان دیگه برسه، چاره جز این نداری که این کارو بکنی. اینا گزاره های کلی هست. به تعبیر دیگری علوم تجربی واقعیت های ساکت گذشته رو به نطق در میارن، استنتاقشون میکنن، و نطقشون نیست اصلا گزاره های کلی است که بیان میکنن. اما تاریخ نخه، تاریخ فقط مثل که آینه است که مقابل حوادث گذشته گرفته شده، ما توش که نگاه میکنیم حوادث گذشته رو میبینیم، هیچ هم نمیگه آقا باید این کارو بکنی نباید این کارو بکنی، این حرفا نیست. به تعبیر دیگری عرض بکنم واقعیت های ساکتی که تاریخ به ما گزارش میکنه رو دلمون خواست ازشون تبعیت میکنیم، دلمون نخواست تبعیت نمیکنیم. اما قوانین رو که علوم تجربی در اختیار ما میگذارن بخوایم یا نخوایم تحت تبعیتشون هستیم، ما اصلا محکوم این قوانینیم. ما از شمول این قوانین گریز و گزیری مطلقا نداریم، و این معنی اینه که اینا کلیتی از دل اونا بیرون کشیدن که این کلیت رو میخوان بگن حاکمه بر همه یه حوادث آینده هم هست. اما اونا دیگه نمیخوان بگن آقا لباس پوشیدن گذشته باید لزوما بر حوادث گذشته آینده هم حاکمیت داشته باشه. نه، اون گزاره کلی اما اون تو فلسفه نظریه تاریخه، کار به فلسفه علم تاریخ فعلا نداره. اون فلسفه چرا اتفاقا عرض خواهم کرد، جوامع سنت های الهی و سنت های غیر الهی هر دو دسته، یعنی سنت های ما بعد طبیعی.
علم ما و اون واقعیت و خود واقعیت هر دو جزئی هم هر دو
متوجه سوالتون نیستن.
مثلا دو نفرمید آنچه گذشته یه تعریف از تاریخ، علم با آنچه گذشته تاریخ، در این قسمت دوم فرمید که این خصوصیت وجود نداره. در قسمت اول واقعیت همونه، علم ما اون واقعیت چیز عوض نمی کنه در جزئی بودنش، و اینکه
متوجه سوالتون هستم. اما ببینید میخوام بگیم، ببینید یه وقت یه کسی عالم تاریخه، یه وقت یه کسی فیلسوف تاریخه. منظورم مرادم از فیلسوف تاریخ یعنی فیلسوف نظری تاریخ. بله این یه شاخه علمیه، این هم یه شاخه علمیه، منظورم این شاخه علمی فقط گزارهای چیه؟ جزئیه. این هم یه شاخه علمیه دیگری، ولی توش گزارهای چی وجود داره؟ علل ادعا، علل ادعا البته عرض میکنم چون بعد خواهیم دید که مخالف هم داره، اما علل ادعا تو این گزاره کلی وجود داره. تو این گزاره کلی وجود نداره. من مثال دیگه براتون بزنم، گزاره کلی وجود نداره، گزاره جزئی وجود داره. ببینید آقا، من مثال براتون بزنم، علم رجال رو در نظر بگیرید.
علم رجال همه گزاره‌هاش بلا استثنا شخصیه، غیر از اینه. میگه مثلا محمد ابن مسلم اینطور، زراره اینطور، عرض میکنم که فرض میکنه عبان ابن تقلب فلان فلان، این میگه اینا این ویژگی‌ها رو دارن دیگه، اینجوری اونجوری اونجوری اونجوری. همه گزاره‌های علم رجال گزاره‌های شخصیه و از نظر علم رجال مشابهت تمام داره به علم چی؟ با علم تاریخ. درسته؟ اینا خودشون چیزی بیان نمی‌کنن. حالا اگه کسی اومد یه چیز دیگه در نظر گرفت، و اون اینکه اومد و از علم رجال اومد بیرون البته، و اون اینکه دید که همه کسانی که فرض میکنن راستگو هستن تو اونایی که علم رجال گزارش میکنه، همه اینها رو ائمه گفتن به قولشون چه بکنید؟ اعتماد کنید. وقت بعد اومد یه قانون کلی استخراج کرد، گفت پس معلوم میشه بعد یکی از شرایط اعتماد، حالا ولو شرط کافی نباشه ولی به عنوان شرط لازم، راستگویی طرفه. خب اینم یه علمیه، ولی این از علم رجال چی کرده آقا؟ دیگه اومده بیرون دیگه. اون یه علمیست برای خودش، فقط احوال گذشتگان روات رو بیان میکنه که این راویان چه جوری بودن، چه ویژگی داشتن، چه معلوماتی، چه فضائل اخلاقی داشتن. اما البته یه علم دیگری باید پدید بیاد که اون علم دیگر بگه آقا، و اون علم دیگر روش علم رجال دیگه نمیگیم. تو علم رجال دیگه بحث نمیکنن از این که اگر یه راوی بخواد قولش چی باشه، باید ضابط باشه، ضباط باشه، امامی باشه، عرض میکنم که عادل باشه، صادق باشه و امثال ذلک. این کار به علم رجال نداره. بنابراین من نمیخوام بگم این دومی علم نیست، اما میخوام بگم بالاخره با علم رجال چند تا علم، دو تاست. حالا فلسفه نظری تاریخ هم علمه، کسی نگفته علم نیست، اما بالاخره فلسفه نظری تاریخ یه حرفه، علم تاریخ یه عالم، من نوشتم اونجا اشتباه نوشتم، علم تاریخ یه علم دیگریه. اون یه علمه، فقط با گزاره‌های جزئی سر و کار داره. حالا ببینیم آیا یه علم دیگری هم به نام فلسفه نظری تاریخ هست یا نه، که اگه وجود داشته باشه البته اون علم با گزاره‌های کلی هم سر و کار داره.
هاش نسبت فرمودید که در واقع فایده علم تاریخ یک واسطه ای میخوره تا فایده برش متحصل بشه، یعنی مقدمی.
همینطوره شکی نداره، همینطوره.
ولی این واسطه بودن، وجود واسطه در رسیدن به فایده، این رو واسطه ضرری به اون فایده داشتن اون علم
نمیرسونه. نه، ضرری به فایده داشتنش نمیرسونه، ولی اینو نشون میده که خودش نتونست، بلکه وقتی در استخدام یه علم بعدی قرار گرفت، اون علم بعدی با استخدام او تونست کار دیگری انجام بده.
از اون عالم فیزیک با موارد جزئی سر و کار داره، ولی از کل این موارد یک مسئله کلی رو استنتاج میکنه.
بسیار خوب.
موارد جزئی نوشش آب رو میگه، از اینها استنتاج میکنه.
درسته. خب علم فیزیک، خود فیزیک این کارو میکنه.
به دو نوع تقسیم کرد.
نه.
نظری و خود
اصلاح. وقت علم فیزیک دیگه چیه؟ علم فیزیک فقط نه، وقت وقت اگه اینجور شما بگید فلسفه فیزیک نظری، وقت اون فیزیک غیر نظری،
منظور از فیزیک نظری همین تصمیمی که در تاریخ شده، معنا این که اون آزمایشاتی که در مورد جزئیات میکنه، اون به اصطلاح چیز به منزله همین.
خب وقت ما اصلا چی دانشی نداریم. نه ببینید، کسی رو که بهش میگن فیزیکدان، کسی نیست که بگه که پریروز یه جایی آبی ما دیدیم جوش اومد، دیروزم یکی از رفقامو یه آبی جوش آورده. اونو که بهش میگن فیزیکدان، فیزیکدان به کسی میگن، برخلاف مورخ. بسیار خوب. اما شکی نداره که، شکی نداره، بله اون حرف دیگریه. البته شکی نداره، شکی نداره. پس از این با فرمایش شما این معلوم شد که شما فیزیک رو قرین و قران چی میدونید؟ فلسفه نظری تاریخ میدونید. ما هم میخواستیم بگیم، ما خواستیم پس فیزیک هم عدل علم تاریخ نیست. اگه هم عدل چیزی باید باشه، هم عدل چیه؟ کفر چیه؟ کفر فلسفه نظری تاریخ. اتفاقا هم میخواستیم بگیم، ما میخواستیم بگیم علم تاریخ خیلی فرق میکنه با فیزیک. فیزیک گزاره کلی میده، علم تاریخ گزاره کلی نمیده. حالا شما میگید آیا علمی هست که درباره گذشته گزاره کلی بده که بشه عدل کی؟ فیزیک. میگیم بله، در باب این علم گفتم چه علمیه؟ فلسفه علم تاریخ، فلسفه عضو میخوام.
نظریه تاریخی یه علمی البته، و البته اینو گفتن گزاره کلی میده که اگر ثابت بشه یه همچین علمی واقعا وجود داره این میشه کف و عدل چی مثلا؟ فیزیک. منتها فیزیک در باب حوادث طبیعی گذشته قانون کلی میگه، این فلسفه نظریه تاریخ در باب حوادث انسانی گذشته قانون چی میده؟ قانون کلی میده. خب حالا من دیگه خسته شدم ان شاء الله نمیدونم وقت سلام علیکم بفرمایید. فرضاً شرایط
در رابطه با تاریخ اسلامی که فرمودید
نه مسیحی هم باشه تعصب داره، کار به اسلامیش نداره.
نه مثلا گفتی از تاریخ اسلامی نداره.
بله بله
ما هم بگوش داریم تاریخ اسلامی به چه معنی وقتا همجور که میگیم دانشمند تجربی الهی و دانشمند تجربی مادی در دو تا به سلام منظر اینا میان به امورات تجربی نگاه میکنن، یکی علت و علل رو میبینه، یکی در خود علت متوقف میشه، یکی در تاریخ هم حضرت علی علیه السلام در وصیتی که به امام حسن میفرماد از سفر نهج البلاغه که میگه انی عمر تو عمر من خان من قبلی، چرا میگه من در تاریخ اومدم درباره گذشتگان خوندم این تشکیلات.
خب
اگر ما بخوایم با این دیدگاه وارد تاریخ بشیم که از نواقص و از یا فراز و فرودهای تداره رو بگیریم و عبرتی برای خودمون باشه، این جور منظر رو اسمش میذارن تاریخ اسلامی. یعنی با این دیدگاه همونجور که میگیم دانشمند تجربی الهی با این دیدگاه که به قول آقای قراتی نمیاد پارک بکنه در مسائل تجربی همین این دستاورد خودش، بالاتر رو نگاه میکنه ولی مادی متوقف میشه.
خدمت رو عرض کنم که اولا اشکال شما در واقع دو اشکال بود نه یک اشکال، شما با هم نباید ربطش میدادید. ببینید آقا اولا مطلب دومی که فرمودید اول عرض بکنم، این که فرمودید که مثلا حضرت علی علیه السلام فرمان که عمرت و عمر من کان قبلی یا قد افزا الیه الى جد لا لعب فیه و امثال و ذالک که مثلا در نامه به حضرت فرمودند و حضرت امام حسن شبا، عرض میکنم که این که ایشون فرمودن که من گذشته رو مطالعه کردم و بر اساس گذشته یه سلسله، حتما طبق تفسیر شما منظورش اینه که یه سلسله گزاره‌های کلی به دست آوردم که این گزاره‌های کلی درس‌های تاریخ به حساب میان، عبرت اندوزی‌های تاریخ به حساب میان، درسته؟ شما میگید خب پس این که حضرت فرمودن، من عرض میکنم بله ایشون فرمودن.
وقتی استفاده میکنم که تاریخ رو اگر ما با این منظر نگاه بکنیم اسمشو حالا ما گذاشتیم قراردادی هستشو، گذاشتیم تاریخ اسلامی.
خب حالا بنده عرض میکنم که دو تا اشکال وجود داره تو این قسمت. اشکال اولش اینه که آیا هر که به تاریخ با دید عبرت نگاه کرد اون وقت میشه تاریخ اسلامی؟ حالا اگه یه مسیحی به حوادث گذشته با دید عبرت نگریست وقتی اینم تاریخش اسلامی میشه؟ با این نظر که شما گفتی باید اسلامی بشه دیگه. عجبا. خب پس یه چیزی شد که خیلی، پس نگید این پس لغت اسلامی دیگه بخوام بگید تاریخ عبرت اندوزانه، چون اگه یه مسیحی یه یهودی هم اومد و واقعا غور در تاریخ گذشته کرد برای اینکه درس یاد بگیره عبرت بیاموزه، وقتی نباید بگیم تاریخش اسلامیه که نمیشه گفت، ملتزم نمیشه شد. یکی دومم این که ما قبول داریم که میشه به تاریخ نظر کرد و ازش عبرت اندوزی کرد و کاری که حضرت علی ابن ابی طالب فرمودن و توصیه هم فرمودن، نه اینکه فقط فرمودن من کرده ام این کارو، میگن تو هم باید بکنی، این درسته، قرآن هم میفرماد بالاتر از اون، قرآن هم میفرماد، ما که اینو منکر نیستیم، ولی میگیم آقا این دیگه اومدن از علم تاریخ به یه علم دیگریه. نگفتیم نباید این کارو کرد، گفتیم فقط خرج نباید کرد. تا وقتی با خود تاریخ به عنوان علم تاریخ من سر و کار دارم به عنوان مورخ، من فقط حوادث گذشته رو گزارش میکنم، اینجور شد اینجور شد اینجور شد، تا شروع کردم از این حوادث گذشته قانون کلی بیرون کشیدن و درس آموزی وارد یه علم دوم میشدم، حرام هم نیست وارد علم دوم شدنش، توجه میکنید؟ بنابراین من نگفتم نباید درس آموخت، گفتم نباید درس آموزی های تاریخ رو علم تاریخ دونست، درس آموزی های تاریخ فلسفه تاریخه، اونم فلسفه نظری تاریخه، این که در مورد اون قسمت. و اما اون که فرمودید از قول خود تو فرمودید و بعدم یه تایید از حضرت آقای قرائتی در باب این که آقا نباید در یه جای پارک کرد، گفتید عالم تجربی الهی داریم و عالم تجربی مادی، خب البته شکی نداره، هم عالم تجربی الهی ما داریم هم عالم تجربی مادی داریم، این شکی نداره. اما سخن بستر اینه که فرض کنید من یه فیزیکدان مادی باشم، شما هم یه فیزیکدان الهی،
به ما اینکه ما فیزیک دانیم، دیدگاه مادی من و دیدگاه الهی شما میتونه رخنه بکنه تو فیزیک، به ما اینکه فیزیک دانیم. بله؟ نه دیگه. مثلا میشه بگیم که فیزیک دانان الهی اعتقادشون بر اینه که آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، ولی فیلسوفان فیزیک دانان مادی گفتن نخه، در 70 درجه به جوش میاد. میشه هم چیزی گفت؟ این که انسانی به ما انه انسانون یا مسلمون یا مسیحیون یا یهودیون یا مثلا ملحد، این درسته، اما به ما انه فیزیکدان دیگه انسان میشه بهش گفت فیلسوف مسیحی یهودی یا فلانی بهمانه؟ نه دیگه. من که میشه بگیم آقا ریاضیدانان اسلامی میگن مجموع زوایای که مثلا 180 درجه، ولی لعنت الله علی ریاضیدانان مثلا مارکسیست که اینا معتقده.
نه
بنده میخوام
بگم الان یه جعلیاتی هستش، ما قرارداد کنیم.
نه بنده دارم اینو عرض میکنم، میخوام بگم نه،
ما بنا گذاشتیم که دانشمند تجربی الهی رو بعد کسی بگیم که به علت العلل نگاه میکنه. بنا گفتم
خب درسته، ولی به علت العلل که نگاه میکنه، این نظر به علت العلل تو فیزیکش اثر داره؟
خب بسیار همین داریم میگیم.
خب همین، پس ما همینه داریم میگیم، میگیم اگر کسی هم الهی باشه، الهیتش هیچ فایده تو فیزیکش نداره، هیچ. مادی هم باشه، مادیتش هیچ فایده ای و هیچ ضرری در فیزیک نداره. بله شما میگید خب تو فیزیک دانان الهی هستن، تو فیزیک دانان همونطور که تو ریاضی دانان هم الهی هست هم مادی هست، اما ما خب میگیم بما انه ریاضیدان، بما انه فیزیکدان، هیچ دیدگاه الهی او و یا دیدگاه مادیش هیچ گونه دخل و تصرفی نفیان و اثباتن چه هست نداره. بله برای خودش مسلمانه، مسلمانه، اونم برای خودش مسیحی، مسیحی، اونم برای خودش چه هست. خب وقت حالا اگه تاریخ اسلامی شد، وقت این تاریخ اسلامی با تاریخ غیر اسلامی که شما میگید چه فرقی میکنه؟ اگه بناش دخالت نداره اسلامیتش درش؟
هیچ فرقش این هستش که ما میام ازش استفاده میگیریم و عبرتی که داریم چیز بگنیم لازم بوده.
خب بس دیگه این همون شد
دیگه.
بس سلام علیکم.